صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. مقام‌های ایرانی می‌گویند 5 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که 2 نفر از آنها درگذشتند. انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز برگزار می‌شود. آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را به خاطر رد صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی تحریم کرد. مایک پومپئو میگوید هیچ کس به اندازه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد نمیترسد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از قطعیت ابتلای 5 نفر به ویروس کرونا در ایران خبر داد. مسئولان ایرانی پیشتر مرگ 2 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا را در شهر قم تایید کرده بودند. وزیر بهداشت بستری شدن 24 نفر دیگر را به دلیل مشکوک بودن به ویروس کرونا تایید کرده است. بیمارستان کامکار قم برای مراقبت از مبتلایان به کرونا در آن شهر در نظر گرفته شده است. همزمان مدرسه های قم برای روز شنبه تعطیل اعلام شدند. مدرسه ها و دانشگاه های این شهر 5 شنبه نیز تعطیل بودند. مقام های بهداشتی ایران از تشکیل ستادی برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند، اما تا روز 4 شنبه ورود این ویروس را رد می کردند. در پی مرگ 2 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران، کشورهای کویت و عراق پرواز خطوط هوایی خود به ایران را لغو کردند و تدابیر احتیاطی اتخاذ کردند. سازمان بنادر کویت جابجایی افراد میان دو کشور از راه دریا را تا اطلاع بعدی متوقف کرد. خبرگزاری رسمی کویت نیز از توقف پرواز خطوط هوایی آن کشور به ایران خبر داد. همزمان وزارت بهداشت عراق نیز در بخشنامه‌ای ورود اتباع ایران به آن کشور را تا اطلاع بعدی متوقف کرد و پرواز خطوط هوایی عراق از نجف به ایران متوقف شد. تدروس اتانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در نشستی در ژنو به شیوع کرونا در ایران اشاره کرد.
در خارج از چین در حال حاضر 1076 نفر در 26 کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند و در مجموع 7 نفر از آنها درگذشته اند. جمهوری اسلامی ایران طی 24 ساعت گذشته 5 مورد ابتلا به کرونا را گزارش کرده که 2 تن از مبتلایان درگذشته اند. این اولین گزارش ابتلا به ویروس کرونا از ایران است.
شمار جان باختگان ابتلا به ویروس کرونا در چین به دست کم 2144 نفر رسیده و تعداد مبتلایان به این ویروس نزدیک به 75000 نفر گزارش شده است. برای اطلاع بیشتر درباره ویروس کرونا و اقدامات پیشگیرانه مرتبط با آن، پیشتر گفتگویی داشتیم با فرهاد حشمتی، متخصص خونشناسی و ایمنی شناسی در فرانسه.
این ویروس خب می‌دونید که در شروع در کشور چین شایع شد و ویروسی هستش که قابلیت انتقال سرایتش نسبتاً زیاد هست. اگر اون تمهیدات لازم انجام نشه برای اینکه جلوی این توسعه و همه‌گیری گرفته بشه، این ویروس میتونه سریعاً جامعه رو مبتلا بکنه و سازمان جهانی بهداشت این مسئله رو یک بغرنج بهداشتی جهانی معرفی کرد. حالا البته خیلی از کسانی که مبتلا میشن خود به خود بهبود پیدا میکنن، ولی به هر حال 2% مرگ و میر داشت. به غیر از کشور چین که رقم داره کم کم نزدیک میشه به 100000 بیمار و توی اونا 2000 نفر، یعنی 2% مرگ و میر وجود داشته، به خصوص به علت اینکه اون روزهای اول که روزهای طلایی بود که چینی‌ها میتونستن این بیماری رو مهار بکنن، این رو کتمان کردن و در نتیجه افرادی مسافرت کردن و به کشورهای دیگه هم بردن. حتی تو همین کشور فرانسه هم تا حالا یه تعدادی بیشتر از 10 تا مبتلا بودن و حتی یه نفر هم فوت کرد. ایران هم که یکی از به اصطلاح همکارای تجارتیش چین هست، مسلما رفت و آمدهایی بوده و احتمال این ویروس از اون طریق وارد شده. به هر حال خیلی باید تمهیدات رو خیلی خیلی زود شروع بکنن. این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعا به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون. دستورالعمل هایی هست که الان تو تمام کشورها به افراد دادن که چه کار بکنید، مثلا چه جور ماسکی رو برای حفاظت خودتون استفاده بکنید. ماسکایی هست که بهش میگن FFP2 یا چه ماسکایی مثل ماسکای جراحی اگر کسی علامت سرماخوردگی داره یا احتمال بیماری رو داره استفاده بکنه. فاصله 1 متر داشته باشین، تماس کم باشه، شستن به طور مکرر دستشون بیماری از طریق مخاط، از طریق ترشحات و از طریق به خصوص دست منتقل میشه. بنابراین شستن دست یا محلولای ضد عفونی الکلی که داشته باشن و یه سری دستورالعملایی هست که یه لیست کاملی هست، انجامش خیلی مشکل نیست، ولی این رو باید به اطلاع تمام مردم برسونن و بعد به اطلاع بیمارستان ها. یه مقداری تمهیدات بیشتری هست که اگر موردی مشکوک وارد شد چه جوری باید باهاش رفتار بکنن، مسئله انتقال بیمار یا کسی که مشکوک به بیماری هست به بیمارستان، چه جوری پرسنل باید خودشون رو حفاظت بکنن. این مسئله پیشگیری مهمترین کاری هست که روش باید تاکید کرد، چون هنوز بیماری تازه به بدن انسان رسیده، درمانی الان براش وجود نداره، ولی خوشبختانه در 98% موارد خوب میشن افراد. ولی به هر حال مهمترین مسئله پیشگیری هست، دادن اطلاعات به افراد و دستورالعمل‌های خیلی جدی و مؤثر واسه بیمارستان.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را که مسئول رد صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی خوانده شدند در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. احمد جنتی دبیر و محمد یزدی دیگر فقیه شورای نگهبان همراه با عباس علی کدخدایی سخنگو و 2 عضو حقوقدان شورای نگهبان 5 مقامی هستند که روز پنجشنبه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت دولت ترامپ تقلب در انتخابات به نفع برنامه به توصیف او شرارت‌آمیز حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا تحریم‌ها پرده از هویت کسانی که به مردم ایران اجازه نمی‌دهند با انتخابی آزاد رهبران خود را انتخاب کنند برمی‌دارد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در همین ارتباط به رادیو فردا گفت که این تحریم‌ها واقعی است و به هیچ وجه جنبه نمادین ندارد.
اگر این آدم‌ها را تحریم نکنید، اگر نامی از آنها به میان نیاورید، چه پیامی می‌دهید؟ با قرار دادن نام این افراد ذیل فرمان رئیس جمهوری آمریکا، ما قادر خواهیم شد که نام این افراد را برجسته کنیم و نشان دهیم چه هستند. این واقعیت است. این اقدام نمادین نیست. ما تحریم نمادین نداریم.
در واکنش به این تحریم‌ها محمد یزدی گفته تحریم خود را از سوی آمریکا موجب افتخار می‌داند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است امروز جمعه در ایران برگزار شود. گزارش‌ها حاکی است که تمایل گسترده‌ای به شرکت در انتخابات در میان واجدان شرایط وجود ندارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آستانه انتخابات امروز ایران گفت هیچ کس به اندازه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد نمی ترسد. مایک پومپئو در توییتی نوشت این ترس دلیل رد صلاحیت 7000 نفر داوطلب و ممانعت از حق شرکت آنها در انتخابات روز جمعه در ایران است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده روز پنجشنبه به همین دلیل کسانی را که مانع حق ایرانیان برای انتخابات آزاد و منصفانه می شوند تحت تحریم قرار داد. عربستان سعودی بامداد جمعه از انهدام چند موشک بالستیک خبر داد که به گفته ریاض از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، موشک‌ها از صنعا پایتخت یمن شلیک شدند و هدف آنها غیر نظامیان بوده است. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. مقام‌های ارشد عربستان روز پنجشنبه میزبان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بودند. عربستان از سال 2015 با حوثی‌ها در حال جنگ است و از ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی در یمن حمایت می‌کند. حوثی‌ها در سال 2014 با تصرف صنعا باعث خروج اعضای دولت یمن از این شهر شدند و دولتی تحت فرمان خود تشکیل دادند. جامعه جهانی دولت حوثی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در ادامه و پس از گزارش هواشناسی با بخش دوم برنامه ویژه درباره انتخابات مجلس ایران با شما خواهیم بود.
سلام، من نازافرین میرزاخلیلی هستم با یک ویژه برنامه دیگر در روز برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی. در برنامه امروز دو گزارش خواهیم داشت. در گزارش اول ایلیا جزائری نگاهی کرده به بحث نظارت استصوابی، ریشه ها و تبعات آن.
مجلس شورای اسلامی، نهادی که وظیفه قانونگذاری را در ایران بر عهده دارد، یعنی پارلمان، اما بنابر قوانین و برخی سیاست‌ها موانع بسیاری پیش رو دارد، از جمله در زمینه انتخاب نمایندگان که برای قرار گرفتن در مسیر آرای مردم باید از فیلتری با نام شورای نگهبان عبور کنند. شورایی که تابع سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است و بنابر اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی را بر عهده دارد.
نظارتی که به اعتقاد بسیاری از منتقدان ماهیت تعریف شده برای یک پارلمان را از مجلس شورای اسلامی گرفته و اعتبار قانونگذاری آن را زیر سوال برده. و گاهی این نظارت آنچنان سخت می شود که حتی اعتراض رئیس جمهوری را در پی دارد.
نگیم به مردم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 نفر، 1700 نفر کاندیدا هستند. از چند جناح 1700 نفر؟ 17 نفر از چند جناح؟ از یه جناح؟ این که انتخابات نمیشه که.
البته این اعتراض از زبان کسی است که خود عضو هیئت 3 نفره سران قوا است، هیئتی که جایگاهی از نظر قانونی ندارد اما در سالهای اخیر اقدام به گرفتن تصمیم‌هایی کرد که بنابر قاعده وظیفه مجلس است و در واقع قانون را دور زد. نطفه اولیه نظارت در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی ایران بسته شد، هنگامی که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود. با این وجود آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در پیامی از مردم خواست به افرادی با شرایط خاص رأی دهند.
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند، بغاز عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
در مجلس اول چهره های حضور داشتند که بعد از مغضوبان نظام جمهوری اسلامی شدند. انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی زیر نظر شورای نگهبان برگزار شد. در این دوره و همچنین در انتخابات مجلس سوم رد صلاحیت ها جدی تر شد. در این دو دوره نیروهای موسوم به خط امام که به جناح چپ هم شهرت دارند اکثریت را در دست داشتند.
در انتخابات مجلس اول هیئت‌های اجرایی بر اساس یک سری شروطی که تعیین کرده بودند، از جمله وابستگی به رژیم سابق، نامزدها را رد صلاحیت می‌کردند، تا اینکه در مجلس دوم عملاً شورای نگهبان به قوانین ایران اضافه شد و پس از اون این شورا بود که در واقع مسئولیت اصلی رد صلاحیت نامزدها را بر عهده داشت.
سومین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان بود با مرگ آیت الله خمینی و آغاز رهبری آیت الله علی خامنه ای و نتیجه آن نمود نوعی از اختلاف میان جناح‌های جمهوری اسلامی. پیش از انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، غلامرضا رضوانی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد. محمد محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ می نویسد که نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. بنابر همین تفسیر بسیاری از چهره های جناح موسوم به چپ یا همان خط امامی ها رد صلاحیت شدند. مجلس چهارم با تصویب نظارت استصوابی آن را به صورت قانون درآورد و پس از آن انتخابات مجلس پنجم با همین رویه برگزار شد.
نظارت استصوابی عملا از انتخابات مجلس چهارم اجرا شد، ولی قانونش در این مجلس به تصویب رسید، به این ترتیب که اکثریت مجلس سوم را جریان موسوم به چپ اسلامی یا گروه‌های پیرو خط امام تشکیل می‌دادند و بعد از فوت آیت الله خمینی شورای نگهبان که بیشتر در اختیار جریان راست بود، اکثر نمایندگان این مجلس سوم و همینطور اکثر نامزدهای جریان چپ را با استناد به موضوع تفسیر نظارت شورای نگهبان به نظارت استصوابی رد صلاحیت کرد و بعد از اون هم قوانینی که در مجلس چهارم به بعد تصویب شد این نظارت استصوابی را وارد قوانین کرد.
انتخابات مجلس ششم در فضای متفاوت رقم خورد. فضای پس از دوم خرداد 1376 که در آن محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و گفتمان اصلاح طلبی را در ایران به راه انداخت. فضایی که باعث شد مجلس با اکثریت اصلاح طلبان یا همان جناح چپ سنتی تشکیل شود. این مجلس تلاش کرد نظارت استصوابی را از قانون حذف کند، اما ناکام ماند. پیش از برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس، آیت الله خامنه ای برای اولین بار از شورای نگهبان خواست صلاحیت نامزدها را احراز کند. مسئله ای که باعث شد بسیاری از داوطلبان انتخابات از جمله نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شوند. تحسن نمایندگان و استعفای دست جمعیشان در اعتراض به این رویه هم مؤثر نبود.
از قبل از مجلس هفتم هم اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کردن که اونها میتونن حتی بر خلاف گزارش مراجع چهارگانه نظارتی نامزدها را رد صلاحیت بکنن و باید صلاحیت نامزدها برای اونها قطعی بشه، نه اینکه صرفاً گزارشی درباره اونها وجود داشته باشه. بعد از اون موضوع احراز صلاحیت هم به واژگان این شورا اضافه شد، به این معنا که اعضای شورا باید مطمئن بشن که یک فردی صلاحیت نامزد شدن را داره و به تعبیر این صلاحیت باید برای اونها احراز بشه، حتی اگر اون فرد هیچ سابقه منفی در پروندهش وجود نداشته باشه. اگر اعضای شورا به این نتیجه برسن که نتونستن درباره صلاحیت اون فرد به قطعیت برسن، میتونن اون رو رد صلاحیت بکنن، به این معنا که اصل بر این نیستش که نامزد سابقه بدی یا سوء پیشینه داشته باشه، بلکه اصل بر اینه که اون نامزد بتونه به شورای نگهبان ثابت بکنه که صلاحیت نامزدی داره، یا اینکه اعضای شورای نگهبان به این نتیجه قطعی برسن که اون فرد صلاحیت نامزدی داره.
این رویه در انتخابات ادامه دارد. نظارت استصوابی و ضرورت احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان. نامزدهای انتخابات مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم با همین روش غربال شدند. در این میان اصلاح طلبان که تلاش می کنند درون حاکمیت بازی کنند، گاه به اندازه کافی نامزد برای اعلام فهرست انتخاباتی دارند و گاه نه. از جمله در این دوره از انتخابات که با چالشی جدی روبرو هستند، دوره ای که به یکی از سنگین ترین رد صلاحیت ها در طول چهار دهه گذشته مواجه بوده است. و البته کسانی که اندیشه ای متفاوت از جناح‌های درون حکومتی دارند، هیچگاه از همان ابتدا شانسی برای ورود به مجلس نداشته و همچنان ندارند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و در آخرین گزارش از مجمع گزارش‌های ویژه این انتخابات، مهدی طاهباز نگاهی داشته به عملکرد کمیسیون فرهنگ مجلس دهم به عنوان نمونه ای از کمیسیون‌های گوناگون مجلس ایران.
مجلس شورای اسلامی در ایران به عنوان نهادی قانون‌گذار شناخته می‌شود و وظیفه‌اش تصویب قوانین و ارسال آن برای اجرا به دو قوه دیگر، یعنی قضاییه و مجریه یا همون دولت است. با این حال در مواردی شاید متعدد نمایندگان این قوه از وظیفه اصلی خیش دور شده و به حواشی می‌پردازند. مجلس دهم با دولت حسن روحانی همسوتر از مجلس نهم بود. در مجلس گذشته در زمینه فرهنگ و هنر تصمیماتی گرفته شد و اتفاقاتی افتاد که نتیجه‌اش سانسور و توقیف بود. اما مجلس دهم در زمینه فرهنگ و هنر عمل کردی نسبتاً منفعلانه در قیاس با دوره‌های پیشین داشت. انفعالی که البته به عقیده برخی منتقدان بهتر از فعال بودن است که نتیجهش محدودیت، سانسور و تهدید است. مجلسیان دوره دهم در این 4 سال فعالیت خود در قبال سینما و تئاتر و هنر چه کردند و چه گفتند؟ در این گزارش مروری خواهیم کرد بر 10 اقدام مجلس دهم و نمایندگان آن در رابطه با فرهنگ و هنر.
تهدید به ممنوع‌الکاری هنرمندان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
گاهی اوقات عرصه سخن کوتاه نمیشه، تمام میشه.
نصرالله پژمانفر، روحانی جنجالی علاقمند به حوزه فرهنگ و هنر، پس از اعلام انصراف برخی هنرمندان از جشنواره‌های هنری فجر در اعتراض به وضعیت کشور، به خصوص در رابطه با ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، این گروه از افراد را به ممنوع‌الکاری تهدید کرد. او گفت قرار است طرحی به مجلس ارائه شود که این هنرمندان از فعالیت در کشور محروم شوند. مسئله‌ای که با توجه به دامنه اعتراضات و واکنش‌ها پس از چند روز تکذیب شد.
ولی می‌بینید چه بی اثر کلام، چه بی ثمر کلام.
مجلس به دنبال طرح الزام دولت به شکایت از هالیوود.
در حالی که محصولات هالیوودی بیشترین سهم را در میان فیلم‌های پخش شده از تلویزیون ایران دارا هستند، مجلس دهم در پی تصویب طرحی بود مبنی بر الزام دولت برای شکایت از هالیوود. دلیل آنچه که مجلسیان دشمنی هالیوود با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی عنوان کردند. همچنین یکی از نمایندگان مجلس دهم در این باره اعلام کرده بود که تولید فیلم‌های آخرالزمانی هالیوودی برای از بین بردن نگاه مصلحانه مهدویت است.
احضار وزیر ارشاد به خاطر پوشش بازیگران زن در مراسم رونمایی از فیلم‌ها.
انتشار تصاویر چند بازیگر زن در مراسم رونمایی از یک فیلم سینمایی کافی بود تا عباس صالحی وزیر ارشاد به مجلس احضار شود. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی در این باره گفته بود که متولیان امروز سینما از چارچوب‌های خاصی پیروی نکرده و با سلایق فردی مسائل را حل و فصل می‌کنند. بعد از این حواشی حتی از امکان طراحی پوشش یکسان برای بازیگران در مراسم و مناسبت‌های مختلف نیز سخن گفته شد.
مسعود فراستی و کمیسیون فرهنگی، بیخوابی نماینده از قصه آقای منتقد.
قصدم نقد سینمای ایرانیست، نقد یک گرایش.
بعد از جشنواره 35 فجر بود که خبر آمد منتقد پرسر و صدای سینما مسعود فراستی به مجلس رفته و به گفته برخی از اهالی سینما پنبه برخی از فیلم‌ها را زده است. آنگونه که یک نماینده مجلس عنوان کرد، اعتراض فراستی بیشتر مربوط به فیلم گشت ارشاد 2 بود. به گفته این نماینده، فراستی در مجلس عنوان کرده بود که فیلم سعید سهیلی مستهجن است و به همراه خانواده نمیتوان به تماشای آن نشست. البته رابطه فراستی و مجلس به اینجا ختم نشد. پس از گفتگوی جنجالی مجری شبکه شما با این منتقد سینما که تعطیلی برنامه و ممنوع‌الکاری مجری را نیز به همراه داشت، احد آزادی خواه سخنگوی وقت کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که پس از تماشای این برنامه تا صبح از غصه فراستی خوابش نبرده است.
همه شما رو به خدا میسپارم.
خیلی مخلصم، دست شما درد نکنه.
سوال از وزیر به دلیل برگزاری کلاس‌های تئاتر مختلط.
عباس صالحی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی از سوی 40 نماینده مجلس دهم تذکر گرفت و برای ارائه توضیحات به مجلس احضار شد. دلیل برگزاری کلاس‌های تئاتر مختلط. به گفته نصرالله پژمانفر، به بهانه کلاس تئاتر دختران و پسران دور هم جمع می‌شوند، آموزش رقص می‌بینند و به تعبیر او به هتک حرمت حجاب می‌پردازند.
تناقض رفتار نمایندگان در قبال اکران فیلم عصبانی نیستم.
عصبانی نیستم. انقدر به خودم گفتم عصبانی نیستم که دیگه باورم شده عصبانی نیستم.
در حالی که مجلس نهم نقش بسزایی در قبال توقیف فیلم‌های سینمایی داشت و حتی لیستی از 8 فیلم به وزارت ارشاد ارائه کرده بود تا به هیچ وجه اکران نشوند، مجلس دهم از این حیث وضع بهتری داشت. با این وجود بر سر اکران فیلم جنجالی عصبانی نیستم شاهد رفتار متناقضی از سوی نمایندگان این مجلس بودیم. از سوی برخی نمایندگان به وزیر ارشاد برای عقب نشینی از اکران این فیلم تذکر دادند و از سوی دیگر گروهی خواستار ادامه توقیف عصبانی نیستم و حتی بازبینی دیگر فیلم‌های توقیفی توسط این نهاد قانونگذار بودند.
ما هیچی نمی‌خوایم. ما فقط می‌خوایم زندگی کنیم. زحمت جواب.
احضار مسئولان سینمایی به خاطر اکران دو فیلم در سینماها.
مرد خشنی که فکر میکنی من هستم نیستم.
من اتفاقا خیلی اصلا از مردای خشن بدم.
در شرایطی که رفتار مجلس نهم در قبال دخالت در اکران فیلم‌های سینمایی اعتراض جدی سینماگران را برانگیخته بود، برخی نمایندگان در مجلس دهم نیز به دنبال ادامه همان رویه بودند. در سال 97 برخی نمایندگان علیه نمایش عمومی دو فیلم سینمایی اکسیدان و مادر قلب اتمی امضا جمع کردند و حتی کار به احضار محمد مهدی حیدریان رئیس سابق سازمان سینمایی هم کشید.
این برادر دستش فقط تو کار خیره، مجسمه تعمیر می‌کنه.
یک گزارش، زنانی که هر هفته به سینما می روند بد پوشش ترند.
مرداد سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس دهم گزارشی را درباره میزان تقید به حجاب در جامعه منتشر کرد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت. بنابر نوشته این گزارش، با افزایش مصرف محصولات سینمایی بدپوششی زنان تشدید می‌شود و کسانی که هر هفته به سینما می‌روند به حجاب اعتقادی ندارند. این در حالی است که در ایران تقریباً اکران فیلم خارجی وجود ندارد و تنها فیلم‌هایی به نمایش در می‌آیند که ایرانی بوده و از وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند.
تصویب طرح اخذ 10% از فروش اجراهای صحنه‌ای و واریز به خزانه.
در شرایطی که لغو کنسرت‌های مجوزدار در برخی استان‌ها داد اهالی موسیقی را در سال‌های اخیر درآورده است، مجلس دهم طرحی را تصویب کرد که نمکی بود بر زخم‌های قبلی آنها. بر مبنای این طرح، هنرمندان و متولیان اجراهای صحنه‌ای مجبور می‌شوند 10% از فروش خود را به خزانه کشور واریز کنند. این مبلغ علاوه بر مالیات 9% است که پیشتر مجبور به پرداخت آن بودند. که تو زمین و آسمونه به منگیزه
میده. کمیسیون فرهنگی یا فوتبالی، مجادله با تاج بر سر ویلموتس.
با آقای ویلموتس قرارداد گرانتری بسته شد.
در حالی که مسائل فوتبالی باید در فراکسیون ورزش مجلس به بحث گذاشته و پیگیری شود، اما کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در سال 98 وقت زیادی را صرف مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران یعنی مارک ویلموتس، قرارداد او و همچنین مجادلات لفظی با فدراسیون فوتبال در این رابطه گذراند. برخی از اعضای این کمیسیون گویا حتی اطلاعات فراوانی از قرارداد مرد بلژیکی داشتند و هر از گاهی به عنوان برگ برنده بخشی از آن را رو می‌کردند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ممنون که همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.
من تمام امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا داره، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبود.
خیلی دوست داشتم که توی کشور خودم بخوام قهرمان باشم و حالا پیشرفت کنم. حس خیلی بدی بود، جایی که متعلق به خودمه، جایی که به دنیا اومدم، جایی که خانواده‌ام اونجا، مجبور به ترکش شدم.
بچه‌های معلول هیچ پشتوانه‌ای ندارن قهرمان بشن.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 0042-02-2112-2113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه تصویری رادیو فردا. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از قطعیت ابتلای 5 نفر به ویروس کرونا در ایران خبر داد. مسئولان ایرانی پیشتر مرگ 2 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا را در شهر قم تایید کرده بودند. وزیر بهداشت بستری شدن 24 نفر را به دلیل مشکوک بودن به ویروس کرونا تایید کرده است. بیمارستان کامکار قم برای مراقبت از مبتلایان به کرونا در آن شهر در نظر گرفته شده است. همزمان مدرسه های قم برای روز شنبه تعطیل اعلام شدند. مدرسه ها و دانشگاه های این شهر 5 شنبه نیز تعطیل بودند. مقام های بهداشتی ایران از تشکیل ستادی برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند، اما تا روز چهارشنبه ورود ویروس کرونا را رد می کردند. در پی مرگ 2 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران، کشورهای کویت و عراق پرواز خطوط هوایی خود به ایران را لغو کردند و تدابیر احتیاطی اتخاذ کردند. سازمان بنادر کویت جابجایی افراد میان 2 کشور از راه دریا را تا اطلاع بعدی متوقف کرد و خبرگزاری رسمی کویت نیز از توقف پرواز خطوط هوایی آن کشور به ایران خبر داد. همزمان وزارت بهداشت عراق نیز در بخشنامه‌ای ورود اتباع ایران به آن کشور را تا اطلاع بعدی متوقف کرد و پرواز خطوط هوایی عراق از نجف به ایران متوقف شد. تدروس ادهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز در نشستی در ژنو به شیوع کرونا در ایران اشاره کرد.
در خارج از چین در حال حاضر 1076 نفر در 26 کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند و در مجموع 7 نفر از آنها درگذشته اند. جمهوری اسلامی ایران طی 24 ساعت گذشته 5 مورد ابتلا به کرونا را گزارش کرده که 2 تن از مبتلایان درگذشته اند. این اولین گزارش ابتلا به ویروس کرونا از ایران است. در خارج از چین در حال حاضر 1076 نفر در 26 کشور به ویروس کرونا
شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در چین به دست کم 2144 نفر رسیده و تعداد مبتلایان به این ویروس نزدیک به 75 هزار نفر گزارش شده است. برای اطلاع بیشتر درباره ویروس کرونا و اقدامات پیشگیرانه مرتبط با آن، گفتگویی داشتیم با دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خونشناسی و ایمنی شناسی در فرانسه.
این ویروس خوب می‌دونید که در شروع در کشور چین شایع شد و ویروسی هستش که قابلیت انتقال سرایتش نسبتاً زیاد هست. اگر اون تمهیدات لازم انجام نشه برای اینکه جلوی این توسعه و همه‌گیری گرفته بشه، این ویروس میتونه سریعا جامعه رو مبتلا بکنه و سازمان جهانی بهداشت این مسئله رو یک بغرنج بهداشتی جهانی معرفی کرد. حالا البته خیلی از کسانی که مبتلا میشن خود به خود بهبود پیدا میکنن، ولی به هر حال 2% مرگ و میر داشت. به غیر از کشور چین که رقم داره کم کم نزدیک میشه به 100,000 بیمار و توی اونا 2,000 نفر، یعنی 2% مرگ و میر وجود داشته، به خصوص به علت اینکه اون روزهای اول که روزهای طلایی بود که چینی‌ها میتونستن این بیماری رو مهار بکنن، این رو کتمان کردن و در نتیجه افرادی مسافرت کردن و به کشورهای دیگه هم بردن. حتی تو همین کشور فرانسه هم تا حالا یه تعدادی بیشتر از 10 تا مبتلا بودن و حتی 1 نفر هم فوت کرد. ایران هم که یکی از به اصطلاح همکارای تجارتیش چین هست، مسلما رفت و آمدهایی بوده و احتمال الان این ویروس از اون طریق وارد شده. به هر حال خیلی بایست تمهیدات رو خیلی خیلی زود شروع بکنن. این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعا به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون. دستورالعمل‌هایی هست که الان تو تمام کشورها به افراد دادن که چه کار بکنید، مثلا چه جور ماسکی رو برای حفاظت خودتون استفاده بکنید. ماسکایی هست که بهش میگن FFP2 یا چه ماسکایی مثل ماسکای جراحی اگر کسی علامت سرماخوردگی داره و یا احتمال بیماری رو داره استفاده بکنه. فاصله 1 متر داشته باشین، تماس کم باشه، شستن به طور مکرر دستشون بیماری از طریق مخاط، از طریق ترشحات و از طریق به خصوص دست منتقل میشه. بنابراین شستن دست یا محلولای ضد عفونی الکلی که داشته باشن و یه سری دستورالعملایی هست که لیست کاملی هست، انجامش خیلی مشکل نیست، ولی این رو باید اطلاع تمام مردم برسونن و بعد به اطلاع بیمارستان ها. یه مقداری تمهیدات بیشتری هست که اگر موردی مشکوک وارد شد چه جوری باید باهاش رفتار بکنن، مسئله انتقال بیمار یا کسی که مشکوک به بیماری هست به بیمارستان، چه جوری پرسنل باید خودشون رو حفاظت بکنن. این مسئله پیشگیری مهمترین کاری هست که روش باید تاکید کرد، چون هنوز بیماری تازه به بدن انسان رسیده، درمانی الان براش وجود نداره، ولی خوشبختانه در 98% موارد خوب میشن افراد. ولی به هر حال مهمترین مسئله پیشگیری هست، دادن اطلاعات به افراد و دستورالعمل‌های خیلی جدی و مؤثر واسه بیمارستان.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را که مسئول رد صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی خوانده شدند مشمول تحریم‌های خود قرار داد. احمد جنتی دبیر و محمد یزدی دیگر فقیه شورای نگهبان همراه با عباس علی کدخدایی سخنگو و 2 عضو حقوقدان شورای نگهبان 5 مقامی هستند که روز پنجشنبه تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته دولت ترامپ تقلب در انتخابات به نفع برنامه به توصیف او شرارت‌آمیز حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد. به گفته استیو منوچین تحریم‌ها پرده از هویت کسانی که به مردم ایران اجازه نمی‌دهند با انتخاباتی آزاد رهبران خود را انتخاب کنند برمی‌دارد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در همین ارتباط به رادیو فردا گفت که این تحریم‌ها واقعی است و به هیچ وجه جنبه نمادین ندارد.
اگر این آدم‌ها را تحریم نکنید، اگر نامی از آنها به میان نیاورید، چه پیامی می‌دهید؟ با قرار دادن نام این افراد ذیل فرمان رئیس جمهوری آمریکا، ما قادر خواهیم شد که نام این افراد را برجسته کنیم و نشان دهیم چه هستند. این واقعیت است. این اقدام نمادین نیست. ما تحریم نمادین نداریم.
در واکنش به این تحریم ها محمد یزدی گفته تحریم خود از سوی آمریکا را موجب افتخار می‌داند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است امروز جمعه در ایران برگزار شود. گزارش ها حاکی از عدم تمایل بخش گسترده‌ای از واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در آستانه انتخابات امروز ایران گفت هیچ کس به اندازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد نمی‌ترسد. مایک پومپو در توییتی نوشت این ترس دلیل رد صلاحیت 7000 نامزد و ممانعت از حق شرکت آنها در انتخابات روز جمعه در ایران است. به گفته مایک پومپو آمریکا روز پنجشنبه به همین دلیل کسانی را که مانع حق ایرانیان برای انتخابات آزاد و منصفانه می‌شوند تحت تحریم قرار داد. عربستان سعودی بامداد جمعه از انهدام چند موشک بالستیک خبر داد که به گفته ریاض از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان موشک‌ها از صنعا پایتخت یمن شلیک شدند و هدف آنها غیر نظامیان بوده است. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. مقام‌های ارشد عربستان روز پنجشنبه میزبان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بودند. عربستان از سال 2015 با حوثی‌ها در حال جنگ است و از ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی در یمن حمایت می‌کند. حوثی‌ها در سال 2014 با تصرف صنعا باعث خروج اعضای دولت یمن از این شهر شدند و دولتی تحت فرمان خود تشکیل دادند. جامعه جهانی دولت حوثی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. به پایان این بخش خبری میرسیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله فرداگیران باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم این هفته و در این فرداگرام همراه شما مثل همیشه نگاه میکنم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی. پرونده باز دو فاجعه و بحث بر سر انتخابات مجلس، تعداد کشته‌های آبان، سرنگونی هواپیمای مسافربری و کارزار رای بی رای در شبکه‌های اجتماعی. یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران تحت تأثیر وقایع آبان خونین، گرانی‌ها، فاجعه هواپیمای مسافربری و رویگردانی بیشتر از جمهوری اسلامی. شاید برای همین بود که رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که هر کس از او خوشش هم نمیاد رأی بده. یا حسن روحانی در اظهار نظری عجیب این هفته دم از افزایش نشاط در جامعه زد.
هر کسی که به ایران علاقه‌منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خب نیاد، عیب نداره. از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه.
جدای از این که روحیه گروه بزرگی از ایرانی ها غم زده است، سفره های مردم هم کوچکتر از قبل شده. در این فضا اما برخی نامزدهای انتخابات در تبلیغات انتخاباتیشون رفتارهای عجیب و غریبی هم دارن.
قابل توجه همشهریان عزیز، دوستان، جوانان، خواهران، برادران شهرستان ایذه، ستاد دکتر هوشنگ احمدی برای اولین بار و به عنوان نوآوری در ستاد انتخاباتی خود از الساق پوستر عکس بردار دیوار خودداری نموده و جهت جایگزینیان ستاد صلواتی کبابخوران هم اکنون آماده پذیرایی دوستان.
در توییتر اما گروهی از کاربران به انتخابات و تحریم با هشتگ رای بی رای یا مجلس قوی واکنش نشون دادن. مسیح علی نژاد با اشاره به کارزار رای بی رای در توییترش نوشت برای انتخابات ریاست جمهوری باید با صدای بلندتر و پشتکار بیشتری انتخابات رو تحریم کرد. رای بی رای یعنی نه به جمهوری اسلامی و نه به دیکتاتوری. میلاد عسکری از حامیان جمهوری اسلامی و شرکت در انتخابات اما توییت کرد تحریم انتخابات و شعار رای بی رای سیاست شکست خورده مخالفان نظام به تعبیر این کاربر. کاربری به نام پرشیا هم با نام بردن از پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در آبان ماه کشته شد، نوشت خواسته پویا آزادی و یک طلوع روشن برای مردم ایران بود، پس هر رأی ما خیانت به خون جوانهای کشته شده است. آیدا تدیون، روزنامه‌نگار، درباره شرایط فعلی جامعه و تناقض اون با برخی گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای ما اینجا بیشتر توضیح میده.
اقتضای یک رژیم تمامیت‌خواه اینه که روایت رو دستکاری می‌کنه و مدام بازنویسیش می‌کنه. ما اگه به مجموعه صحبت‌ها و نشست‌های خبری آقای روحانی توی سال‌های اخیر نگاه کنیم و حرفاشون رو پیگیری کنیم، میبینیم نشاط واژه‌ای که زیاد توی صحبتاشون تکرار میشه، انگار که یک کلید واژه‌ای باشه. حالا توی ترکیب‌های متفاوت هم به کار میره، مثل نشاط سیاسی، نشاط انتخاباتی، نشاط اجتماعی. اما چیزی که وجود داره اینه که دقیقاً آقای روحانی داره از چی صحبت میکنه. چیزی که مسلمه اینه که جمهوری اسلامی در 41 سال گذشته موفق شده به مدد اینکه رسانه رو در انحصار خودش گرفته، چه رسانه‌های تصویری از صدا و سیما گرفته، چه رسانه‌های مکتوب و نوشتاری، ادبیات خودش رو در واقع به مخاطب حقنه کنه. همونطور که در مورد دو فاجعه اخیر از اونها به عنوان حادثه یاد میکنه. آقای روحانی در نشست اخیرش گفت حادثه هواپیما، حادثه کرمان، اینها حادثه نیستن، اینها فاجعه هستن و این یعنی سلب مسئولیت از خود. این کاریه که مقام های جمهوری اسلامی به نظر میرسه که خیلی خوب بلدن نپذیرن. و چیزی که من منتها میخوام روش تاکید کنم این توجه به روایته. هانا آرنت در مصاحبه‌ای که سال 1974 انجام داد در مورد آزادی مطبوعات به این نکته اشاره میکنه، وقتی دائما به شما دروغ گفته میشه دیگه قضیه این نیست، پیامد این ماجرا این نیست که شما دیگه دروغ ها رو باور نمی کنید، شما اساسا باورمندیتون رو از دست میدید. این همون چیزیه که این روزها زیاد میشنویم، اعتماد عمومی از بین رفته.
هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 40 روز پیش 18 دی ماه با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه سرنشینانش کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سرنگونی این هواپیما حرف‌های متناقضی درباره واگذاری یا نگه داشتن جعبه سیاه این هواپیما که حاوی اطلاعات پروازه به زبون آوردند. از وزیر امور خارجه گرفته تا مقام‌های دولتی و مقام‌های نظامی. از طرف دیگه مقام‌های 5 کشور از جمله کانادا بعد از دیدار پر حرف و حدیث جاستین ترودو نخست وزیر این کشور و محمد جواد ظریف خواستار فرستادن جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی شدند. دیداری به ظاهر دوستانه که البته به انتقاد از آقای ترودو در شبکه‌های اجتماعی هم انجامید و برای نمونه حامد اسماعیلیون یکی از بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافربری خطاب به آقای ترودو نوشت با شیطان دست دادید اما به او اعتماد نکنید. اما موضوع جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت. مجتبی واحدی در فیسبوک خودش با انتقاد از موضع‌گیری محمد جواد ظریف درباره بازپس ندادن جعبه سیاه نوشت: مردم میگن حتما این چیزایی در جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هست که جمهوری اسلامی از افشای اونها وحشت داره. این همون ترجمه حرف‌های ظریفه که گفت ایران توانایی خواندن جعبه سیاه رو نداره، در عین حال اون رو هم به هیچ دولت خارجی تحویل نمیده. کاربری به نام نسار هم توییت کرد: هم هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدن، هم دروغ گفتن که کار ما نبوده، هم جعبه سیاهشو نمیدن، هم باز دشمن را انداختن، هم 40 سال وقیهن و هم ما فراموشکاریم. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزند خودش رو در پرواز اوکراین از دست داد این هفته در مراسم 40 کشته شدن عزیزانش و همینطور مراسمی که برای دیگر قربانیان گرفته شد بار دیگر از لزوم دادخواهی جمعی سخن گفت.
جای خالی همسر و فرزندی که با ستم، با ظلم، با جنایتی فجیع از ما گرفتند، جانیانی که باید از تن و فرزند خود به عنوان سپر انسانی استفاده کنند، فرزندان بیگناه ما را در آسمان تهران هدف قرار دادند و آنها را زجر کش کردند. شاهین جان، زندگی ما دیگر قابل شناسایی نیست. ما را صفر حساب کردند و در صفر ضربه ما کردند. گیرم ما صفر، ما ناپدید، اما شاهین جان ما باید بمانیم. می‌دانم من و تو هر روز از درد
می‌میریم. حسین قاضیان پژوهشگر اجتماعی درباره اندوه جمعی شبکه‌های اجتماعی و اینکه چرا زخم حوادث اخیر همچنان بین بخش بزرگی از ایرانی‌ها تازه است بیشتر توضیح میده.
یه الگوی قدیمی جمهوری اسلامی داشته که همیشه اجرا می‌کرده و اونم این که مرور زمان کم کم خاطرات مردم رو ضعیف میکنه، خاطره جدیدی میاد و خاطرات قبلی شسته میشن و میرن. این الگو رو اتفاقا در رفتار بازجوها به خوبی و به صراحت میتونید ببینید که به شما میگن که حالا 2-3 روز بیرون سر صدا میشه، بعد شما رو فراموش میکنن و ما کار خودمون رو ادامه میدیم و بعد شما وقتی بیرون زندان هستید میبینید مردمی رو که من جمله خودتون رو که ممکنه از کنار دیوارهای زندان بگذرید و فراموش کنید که کسانی در اونجا به نحو ناعادلانه حضور دارن. این الگو رو در جاهای دیگه هم اجرا کرده و باعث شده که مردم کم کم خاطرات رو از یاد ببرن، اتفاقات رو از یاد ببرن. این الگو الان هم داره اجرا میشه، اما با دو تا مشکل شاید روبرو باشه. یکی اینکه پای قدرت‌های خارجی هم در میونه و اونا ممکنه به این راحتی ماجرا رو فراموش نکنن و بخوان ادامه بدن، و دومی که سوشیال میدیا یه نقشی بازی کرده، رسانه‌های اجتماعی، که غیر از اونجا که داره یه نقش علیه این نقش بازی میکنه، یعنی اونجا به سود اون فراموشی میاد بعد از چند روز که مردم توی سوشیال میدیا عکس اکانتشون رو عوض میکنن، دوباره برمیگرده به زندگی عادی و مردم که خبرهاشون رو از رسانه‌های اجتماعی میگیرن اونا هم برمیگردن به زندگی عادی. اینجا یه نقش دیگه ایفا میکنه و به خاطر تناوب اتفاقات اینها رو هم انباش میکنه. یعنی شما میبینید که خاطرات مثلا 96 دی 96 توی آبان 98 تکرار میشه، اونا رو هم جمع میشه و اون فراموشی این بار جای خودش رو به یاد آوردن میده، و این دوتا نقش، یعنی نقش جدید رسانه‌های اجتماعی و همطور در میون بودن پای قدرت‌های خارجی، ممکنه این الگوی فراموشی قدیمی رو به راحتی نذاره که اجرا بشه.
از آبان خونین گفتیم، اما چرا دستگاه حکومتی، دولت و قوه قضاییه یکدیگر رو مسئول اعلام آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان دونستند؟ قوه قضاییه به دولت، دولت به سازمان پزشکی قانونی و پزشکی قانونی به شورای امنیت کشور، و مدام این چرخه تکرار شده. اما جعبه سیاه آبان کجاست که حسن روحانی با لبخند تعداد کشته‌ها رو خیلی کمتر از آمارهایی که پیشتر اعلام شده اعلام میکنه؟
رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب دونم، عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن. البته یه عددی رو اول اعلام کردن، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری یه بردن بالا. هر روزانه هی 100 نفر بردن بالا تا از 1000 هم به هر حال عبور کردن. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیح این ارقام. از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستند.
اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داد، در جریان اعتراض‌های آبان حدود 1500 تن از معترضان کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم در آمار محتاطانه خودش این تعداد رو بیشتر از 300 تن برآورد کرده، هرچند مقام‌های دولت و قوه قضاییه این آمارها رو تکذیب کردند. اما در واکنش، مهرنگیز کار در فیسبوک خودش نوشت: وحشت از حقیقت، وحشت از برگ ریزان قدرت، رجال دینی و سیاسی جمهوری اسلامی رو به هذیان‌گویی واداشته تا مسئولیت کشته شدگان آبان رو نپذیرن و به یکدیگه محول کنن. سیامک قاسمی که خودش از مشوقان رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات قبلی بود، در توییترش نوشت که حسن روحانی مسئولیت همه چیز از جمله اعلام آمار کشته شدگان آبان رو از دست دولت خودش خارج میدونه و از طرفی هم اصرار داره که دولتش ناکارآمد نیست. حیف صفی که به تعبیر این کاربر وایستادیم تا به حسن روحانی رأی بدیم. آقای خاص هم توییت کرد: روحانی گفته اعلام آمار کشته شدگان حوادث آبان با پزشکی قانونیه. پزشکی قانونی هم میگه آمار در اختیار شورای امنیته. اون وقت رئیس شورای امنیت در نهایت خود حسن روحانیه. الحق که فامیلش به رفتارش میاد. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به گزارش سالانه این سازمان به ما گفت که روند بررسی تعداد دقیق کشته شدگان آبان و مشخص شدن نام اونها همچنان ادامه داره.
تصویری که این گزارش از وضعیت حقوق بشر در سال 2019 در ایران ارائه میکنه، تصویری تیره و تاریکه، و سال 2019 به ویژه پایان هولناکی با سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه داشت. در طی این اعتراضات بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی بیش از 300 معترض از جمله تعدادی کودک رو کشتن و هزاران معترض رو بازداشت کردن. وضعیت بسیاری از این بازداشت شدگان همچنان نامعلومه و بسیاری تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتن. علاوه بر سرکوب تجمعات، در طول سال 2019 مقامات ایرانی صدها نفر رو فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تشکل بازداشت کردند. ما همچنان در حال تحقیق هستیم، هم در خصوص هویت کسانی که در آبان ماه کشته شدند و همینطور در خصوص وضعیت بازداشت شدگان و کسانی که تحت شکنجه در بازداشتگاه ها جانشون رو از دست دادن. در خصوص موضوع شکنجه، گزارش عفو بین الملل همینطور به طور کلی گفته که در بازداشتگاه ها و زندان های ایران شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی به طور گسترده و نظامی یافته اعمال شده. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه مرتبا مورد استناد دادگاه ها به ویژه دادگاه های انقلاب قرار گرفته. مقامات از انجام تحقیقات مستقل در خصوص ادعاهای مبنی بر شکنجه سر باز زدند، مسئولیت مطلق داشتن عاملان و آمران شکنجه و در زندان ها هم شرایط بیرحمانه و غیر انسانی بوده و در بعضی موارد خود این شرایط مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه در چارچوب قوانین بین الملل میتونه باشه.
این هفته در شهر مونیخ آلمان گروهی از ایرانیان مهاجر گرد همایی اعتراضی رو به یاد کشته شدگان اعتراضهای آبان ایران و همینطور کشته شدگان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار کردند. در این گرد همایی که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شد، شعارهایی هم علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. بارش برف سنگین در مناطق شمالی ایران سبب شد که در چند روز گذشته زندگی مردم در بسیاری از شهرها و روستاها مختل بشه و تا اونها برای چند روز با کمبود امکانات اولیه زندگی روبرو باشن. برای همین گروهی از ورزشکاران خلخال به چند روستا نان رساندن و در فیلمی که در واقع تهیه کردن، زنان روستایی به زبان ترکی میگن که در شرایط سختی زندگی میکنن.
سحر کاندید کردن دیگه، بیز هیچ کاندید طرفیدن گلمه
سوزیمیز گلمشیم
ورزش کاندید
کانداشتامیز ایلی خلخان اوشاقلاری
خواهش ادم ورزش کاندید دادک بیردن سحر هر کاندید کردن دیگه بیز آدم یولانمشدو کاندید طرفیدن دیگه نه تبلیل استیون افشه
فرمانداری، شهرداری، هیچ بی آدم ورمد
اما دعوا بر سر کیک و ساندیس که گفته میشه بعد از راهپیمایی 22 بهمن و از طرف یکی از نامزدهای انتخابات مجلس توضیح شده. رفتاری عجیب از سوی گروهی از مردم. ممنون از شما برای همراهی با این فردگرام. در پایان ویدیویی رو می‌بینیم که گروهی از همکلاسی‌های سابق پونه گرجی در دبیرستان فرزانگان تهران به یاد او که یکی از جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی بود، سرود دانش آموزان این دبیرستان رو همزمان همخوانی کردند و به اشتراک گذاشتند. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.